سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب دنیای هیولاها نوشته نازنین معززی. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش و توانمندسازی مجتمع مس شهر بابک. اپیزود دهم. آلبرت می گفت اگر زمانی که مدرسه می رفتی معلم در دفترت برچسب نزد ناراحت نباشت. وقتی که به سن من برسی در این دنیا، به گوشیش اشاره می کرد و می گفت هر کسی به تو برچسبی می زند، طوری که هیچگاه هوس برچسب داشتن نخواهی کرد. تا به خودت میایی و ذهن مشوشت رو جمع و جور می کنی، نمی دونی برچسب فروش شده ای یا برچسب زن. با انگشتانش شروع به شمردن دنیاها می کند. چرا دنیایی که آلبرت برای خودش ساخته باید پر از دروغ باشد؟ اگر بقیه هم مثل او دروغ بگویند چه؟ ای کاش همه ی انسانهای دغلباز و ریاکار رو در همون جایی که آلبرت است زندانی می کردند. همانطور که ما را بی آنکه بخواهیم در این دنیا زندانی کردند. جوری که برای فرار از مرزها مجبور به ساخت ده‌ها دنیای خیالی شدیم و با دوز و دغل در اونها مشغول به سپری کردن لحظات زندگیمو شدیم. میدونی؟ آن وقت آنجا میشد دنیای عقده‌ای هایی که با دروغ محقق شدند. و این دنیا میشد دنیای راستگوهایی که از ترس جهنم خدا را میپرستند. نمیدونم چرا وقتی که با آلبرت صحبت میکنم احساس میکنم که هیچ حرف درستی وجود ندارد. موجی درونم جاری می شود که می گوید هرچه از دوران کودکی به خوردت داده اند مشتی دروغ بوده که زاییده ذهن بیمار هیولا هست. اگر قرار باشد روزی به آن دنیا وارد شوم و دروغ بگویم، می گویم که ما خوشبختیم. این حرفی است که انسانها در عین ناباوری باورش می کنند و به ما برچسب خانواده خوشبخت رو به جای بدبختی من می دهند. و این دروغ گاهی برای تسکین روح من کافی است. یا شاید بگویم من مادری به نام میلوا دارم. کسی چه میداند؟ اما این من نیستم. نمیتونم چنین خیال دروغی از خودم به جا بگذارم و در انتها به خودم ببازم. من کسی نیستم که بخواهد مثل همه باشد. وارد هر دنیایی که شوم اون رو از حیله و دروغ پر کنم. آلبرت از سگ‌ها متنفر است، اما به خاطر شخصیتی که از اریکا و خودش ساخته مجبور است خود را مدافع حقوق حیوانات معرفی کند. شاید همه چیز احمقانه به نظر برسه، اما تا وقتی که هزاران هزار انسان گرسنه و تشنه در اطرافم هست نمیتونم به حیوانات غذا بدهم. آلبرت میگفت که الگوی خیلی هاست، ولی او حتی الگوی خودش هم نیست. او اگر قرار بود بی نقص باشد و دیگران رو ارشاد کند که آلبرت اندرسون باقی می ماند. مگر نه کاکتوس؟ صدای پای تامسون از پشت در می آید. به سمت آشپزخانه می رفت. آرام به در می کوبد. بابا، من کلیدم رو فراموش کردم. میشه در رو باز کنید؟ هنوز خستگی کار از بدنش خارج نشده. لیوان آب خنکی می نوشد و به سمت در می آید. در را باز می کند. توماس می‌خواهد وارد شود، اما دستان تامسون که بر سینه‌اش گذاشته شدند مانع می‌شود. چرا بیدارم نکردی؟ نمی‌دونستی این بازی برای من مهمه؟ بازی فینال بود، می‌فهمی یعنی چی؟ خب، من اصلا خونه نبودم. تامسون با صدای بلند فریاد می‌زند. یک بار شد حرفی بزنم و تو دلیل مزخرفی نیاری؟ نه، اشتباه فکر می‌کنید. جواب من رو بده. چرا می‌پیچونی ها؟ قرار ما چی بود؟ هیچ وقت یادت نره که کلیدت رو برداری، یادته؟ قیافه توماس مثل بچه گربه‌ای بود که از سرمای هوا و باران شدید به سایبان خانه‌ای پناه برده. قوز کرده بود و با صدای لرزان گفت هر کسی فراموش می‌کند، مگر چی شده؟ یعنی چی؟ امروز که فراموش کردی، فردا هم که وارد زندگی شدی چیزهای مهمتر رو فراموش می‌کنی. توماس شروع به اشک ریختن می‌کند. قول می‌دهم دیگه تکرار نمی‌شه. از این قولها به من زیاد داده ای. باید یک بار برای همیشه طرف حسابت رو بشناسی. بازوی نحیف توماس رو با دستش محکم میگیرد و با زور همراه خودش میکشونه. روی صندلی میز ناهارخوری توماس رو مینشاند. صبر کن، از جا تکون نخور. خودت میدونی که اگه داد بکشی یا سر و صدا کنی چه بلایی سرت میاد. پس مثل بچه ی آدم بشین. فرزندم، منتظر ادامهش نباش. هم من هم تو از شنیدن ادامهش خسته ایم. اونقدر خسته که هم دلمون میسوزه و هم برامون عادیه. پس کافیست. تن زج کشیده و نحیفش رو به زور از پله ها بالا میکشد. دستانش رو به نرده ها گرفته و با تکیه بر آن لنگان لنگان به سمت اتاقش میرود. آه و ناله اش بر جگرت آتشی میزند که نگو. آهی که نه از سردرد و زخم، بلکه از سر بدبختی و تأسف بر وضع خیش که این گونه در این سن از هر نظر کمبودی عمیق در درونش ریشه میگسترد. پراستی که کدام بچه‌ای در کودکی میتواند چنین تصوری از نوجوانیش داشته باشد؟ هیچ کس تصور نمی کند که ممکن است در جوانی به یک قاتل، زندانی، اختلاسگر، روانی یا هر چیز بد دیگری تبدیل شود. می پرسید چرا؟ چون از همان کودکی به من و تو و خیلی های دیگر گفتند خودت رو به شرایط زندگی وفق بده. اگر پدرت نوکر دوستت است، صمیمی‌ترین رفیقت باید آقای تو باشد. غیر از این است؟ به نحوی تربیت شده ایم که تلاشمون برای اختلاسگر شدن بیشتر از تلاشی بود که برای مهندس شدن انجام میدادیم. حق هم داشتیم. بچه یک کوچه و خیابان به یک باره که نمیتواند مهندس شود. چرا که اعتبارش رو با کوچه‌ای که در آن زیسته میسنجند تا با تلاشی که انجام داده. نه؟ درد، درد، درد. تحملش سخت است؟ عادت. تحمل این چطور؟ مطمئنن تحمل عادت بهایش سنگین تر از تحمل درد است. ما به درد کشیدن عادت کردیم. برای همین تاوان تحمل عادت ها رو می دهیم. جلوی آینه می ایستد و شروع به زجه زدن می کند. ایستادن روبروی آینه همانا و پی بردن به بی وجودی خودت هم همانا. خودت رو می بینی نه از دیدگاه توماس اندرسون. از دیدگاه شخصی دیگر که گریه هایت رو میبیند و همراه با تو شروع به اشک ریختن میکند. آینه هر چیزی رو به تو میگوید. اینکه چه هستی و چه میخواهی باشی. اگر نفوذ کنی به خودت، به کالبدت و به هر چه که در آن میبینی، هیچ نمییابی جز اینکه منی نیست جز یک مغز. نگاهی به دست سمت چپش میاندازد. جای کلید در خانه روی آن هک شده. دستش رو فوت می کند، بلکه دردش تسکین یابد. اما بدتر می شد. نهایت هر چیزی خواب است. درد زیادی کشیده ای؟ بیان که بفهمی کی و از کجا شروع شد خوابت می برد. هرگز نخواهی فهمید که زندگیت از کجا شروع شده. شاید برای همین است که در برابر خوابیدن ابدی این چنین مقاومت می کنی. ساعت 7 صبح بود که زنگ هشدار به صدا در آمد. همراه با صدای زنگ بیدار می شود و پس از اینکه دست و صورتش رو می شوید به اتاقش بر می گردد و لباس مناسب مدرسه رو به تن می کند. شلوارش چروک بود و لباسش چروکتر. میلوا رو صدا می زند تا لباسهایش رو اتو کند. خبری از میلوا نبود. قرار شده بود یکی از منشیهای تامسون در کارهای خانه به میلوا کمک کند. از 7 صبح تا 7 شب از توماس و خانه مراقبت میکرد و دست موزدش رو از تامسون شخصا دریافت میکرد. آن روز آنجل لباسهای توماس رو اتو کرد. به سمت قفسه یک کتابخانه اش میرود. همه چیز مرتب بود. کتابها هر کدام در قفسه خودشون به درستی چیده شده بودند. درسی ها یک طرف، داستانی و علمی تخیلی هم طرف دیگر. خم می شود و یکی یکی کتاب ها رو با دستش کنار می زند تا به کتاب الماس برسد. انتهای قفسه بود. اون رو بر می دارد و به سمت میز تحریری که آلبرت برای تولدش به او هدیه داده بود می رود. مداد رنگی هایش رو از کشوی میز خارج می کند. از 12 مدادی که داشت، 8 اونها نوکشون شکسته بود و 10 اون 2 داشتن. سرنگ قرمز سبز مشکی رو از کشو بیرون می آورد. صفحه 5 کتاب الماس رو باز میکنه. با مداد قرمز زیر جمله شما تنها جایی میتوانید سخنانتون رو بی آنکه شما رو قضاوت کنند، تمسخر کنند یا انکار کنند به زبان بیاورید در خوابتان است. در بند 4 پاراگراف 3 خط میکشد. در صفحه 21 در ابتدای بند اول نوشته شده بود هر چقدر هم تلاش کنی نمیتوانی زندگی کسی رو از مرگ نجات دهی. فقط می توانی مرگش را به تأخیر بیاندازی. با مداد مشکی زیر آن خط می کشد. در پاراگراف سوم همین صفحه زیر جمله هرگز نمی شود کسی باشد که تمام تو را درک کند با همان مداد خط می کشد. در خواب در نقش فردی دیگر به دنیای دیگر می رویم. در زندگی کمی به دنیای من بیا. در صفحه 50 کتاب بود. این بار با رنگ سبز خط می کشد. و در آخر زیر آخرین جمله صفحه یکی مانده به آخر کتاب خط می کشد. به من زل بزن. قول می دهم متوجه شوم. حتی در خواب. با هر سه رنگ خط می کشد. کتاب را همراه با گلدانی که برای عذرخواهی از خانم باند خریده بود بر می دارد و به مدرسه می رود. این بار به جای کوچه مایکونوس از خیابانی که به گل فروشی فرانکلین خط می شد می رود. از در پشتی آموزشگاه وارد محوطه می شود. بیرون آموزشگاه برخلاف درون سالن شلوغ بود. صدای خنده و بازی بچه ها را از توی خیابان می شد چنید. وارد کلاس می شود. صندلی ها را به پیشنهاد خانم باند دور تا دور کلاس چیده بودند و دیوارها را هم از رنگ آبی به سفید تغییر داده بودند. در گوشه یه سمت چپ تای کلاس دو نیمکت خالی وجود دارد. وسایلش را همانجا می گذارد و می نشیند. به بچه ها زل زده. فکرش جای دیگری است و نگاهش رو به آنهاست. صدای خنده های آزاردهنده نیکولاس که توی گروه بچه های کلاس نقش رئیس رو بر عهده دارد و در نظر توماس دلغکی بیش نیست از اواسط کلاس می آید. سرش رو به سمت توماس بر می گرداند. واقعاً؟ یعنی میخوای بگی که برای تشکر کردن از معلمت گل با گلدون آوردی؟ باور کنید از باغچه خونشون یک گل برداشته و گذاشته تو گلدون کهنه و برداشته آورده. حوصله بحث کردن نداشت. برای همین سکوت میکند. زبونت هم که موش خورده. دیروز خوب فلفل زبونی میکردی. چی شده کوچولو؟ چانه ی توماس رو گرفته بود و تکون میداد. سرش رو به عقب میکشد تا از دستان نیکولاس رها شود. صندلیش رو جابجا می کند. اما باز نیکولاس و اکیپش سرش می ریزند. نکند ترسیدی؟ آخه بچه‌مون ترسیده. با صدای بلند و لحنی تمسخرآمیز گفت از چی باید بترسم؟ از تو؟ هر چیزی جایی دارد. گل جایش در گلدان است و برای هدیه دادن با هم هدیه می دهند نه جدا. مغز هم جایش در سر است و خدا به تو فقط سر خالی هدیه داده. طوری که انگار به تخت میکوبد به سر نیکولاس میزند. ببین صدای پوکیش میآید. خوب گوشات رو تیز کن. فعلا که مغز تو پوک بوده بچه جون. خانم باند یک زنه و برای اینکه تو رو ببخشه نیازی به کتاب کهنه و گلدون پوسیدت نداره. تموم معلم های زن تنها با یک چیز خوشحال میشوند. و آن هم ظروف شیشه ایست. مگر نه بچه ها؟ همه شاگردانی که در کلاس بودند یک صدا می گویند بله، ما هر سال به معلممون ظرف هدیه می دیم. توماس که به خاطر حرفای نیکولاس دهانش از تعجب بازمانده بود بحث رو ادامه نمی ده و صندلیش رو برای بار سوم عوض می کنه. چطور ممکن است ارزش یک کتاب در ذهن معلم از یک ظرف شیشه ای کمتر باشد؟ آن هم معلمی که خودش تو رو تشویق به خوندن کتاب میکنه. جامعه ای که معلمش اینگونه باشه باید به حال مردمش افسوس خورد. مطمئنن در هر کتابی، در هر بندی، هزاران حرف، خاطره، استعداد، درس نهفته است. در کنجی از هر جمله کتاب صدها تجربه وجود دارد. اصلا ذهن هیولایی این مردم به کجا رفته که داره کتاب رو با یک ظرف شکننده مقایسه میکنه؟ مهم نیست. خانم باند به من آموخت که به عقاید هر کسی احترام بگذارم. چرا که سلیقه هر کسی متفاوت است. و مهمتر از آن این است که او خودش معلم است. شاید همه این کتاب ها را خوانده باشد و نیازی ندارد که دوباره بخواند. بنابراین وسایل شیشه‌ای بیشتر از کتاب برایش کارایی دارد. خانم باند وارد کلاس می شود. پس از اینکه بچه‌ها از سر جاشون برخاستند و به معلم ادای احترام کردند، توماس جلو می‌رود و گلدان رو روی میز خانم باند قرار می‌دهد. در حالی که تخت رو پاک می‌کرد، از بچه‌ها خواست که کتابشون رو روی میز بگذارند و صفحه 16 کتاب رو باز کنند. توماس رو میبیند که دستانش رو پشتش قرار داده و کنار میز در حالی که به گلدان سفید رنگ با روبان قرمز خیره شده بود ایستاده. گل زیبایی است، درست مثل خودت. خیلی خوبه که گل رو همراه با گلدان آوردی. اینجوری دیگه زود خشک نمیشه و همیشه وقتی که بهش نگاه میکنم یادم میمونه که تو بهم هدیه دادی. در حین صحبت سرش پایین بود. اصلا به چشمان خانم باند نگاه نمیکرد. سرش رو بالا میگیرد. بگو ببینم، چی پشت سرت قایم کردی؟ توماس با صدایی آرام میگوید، با ارزشترین چیزی که در زندگی دارم. و به قیافه مبهم معلمش خیره میشه. چشمانش عسلی بود و مردمکش دائما تنگ و گشاد میشد. توماس، حواست کجاست؟ معذرت خواهی میکند و کتاب رو در دستانش قرار میدهد. میخواهم که یادگاری از طرف من داشته باشیدش. نگاهی به کتاب میاندازد. برایش آشنا بود. جلد کتاب پوسیده بود و نامش به درستی دیده نمیشد. بدون اینکه نامش رو از توماس بپرسد، یک دفعه توماس نامش رو میگوید. الماس. نام این کتاب الماس است. نوشته ماری ادواردو سیلوا. این کتاب خیلی قدیمی است. چاپ آن متوقف شده. اون رو از کجا آوردی؟ این کتاب اولین کتابی بود که مادر بزرگم برای مادرم خرید و مادرم هم اون رو برای من نگه داشت. از وقتی که به دنیا آمدم هر شب یک صفحهش رو برام میخواند. این کتاب من رو یاد پدرم میاندازد. واقعا ازت ممنونم. بهترین هدیه‌ای بود که در زندگیم گرفتم. توماس با لبخند سر جایش می نشیند. نگاهش به نیکولاس می افتد که از ته کلاس دستش رو بالا گرفته برای صحبت کردن اجازه می خواهد. خواستم نظرتون رو راجع به هدیه‌ای که توماس بهتون داده بدونم. کتاب پوسیده بهتر است یا کادوهایی که ما به شما می دهیم؟ هر دوشون خوب است، اما کتاب بهتر است. ظرف می شکند، اما کتاب همیشگی است. در زندگی ارزشمندترین چیزی که می توانید به یکدیگر هدیه دهید کتاب است. قند در دل توماس آب شده بود. برق شوق در چشمانش جریان داشت. آن توماسی که با قوز سر کلاس می نشست مثل پرچم قد علم کرده بود و درست روی صندلیش نشسته بود. با خودش فکر می کرد شاید هنوز هم انسانی باشد که رفتار هیولایی روحش را سیراب نکرده باشد. آن زن می توانست کتاب را بگیرد و هیچ نگوید. یا جوری وانمود کند که انگار از کادو خوشش نیومده. اصلا میتونست منو نبخشه. کلاس با پستی بلندی ها و جنگ و صلح‌هایش تمام شد. جنگ جهانی سر کلاس زمانی به پا میشد که دوتا از درس خونترین شاگردهای کلاس به نام توماس و نیکولاس جوابهاشون مشابه هم نمیشد و هر کدام هزاران دلیل و مدرک می آوردن تا درستی جوابشون رو اثبات کنند. هر کسی که زودتر از همه جواب رو به دست می آورد برنده این جنگ تمام نشدنی بود. کیف و کتابهاش رو جمع می کنه تا از کلاس خارج بشه. خانم باند به او اشاره می کنه تا به ایست و با او صحبت کنه. در کلاس منتظر خانم باند می ماند. دیروز آن حرفایی که به من زدی راجع به اونها خیلی فکر کردم. تنها یک سوال در ذهنم شکل گرفت. و آن این بود که تصورت از زندگی و آیندت چگونه است؟ پایان اپیزود دهم.